رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین. بحث پیرامون زندگی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام بود. در این سه جلسه گذشته صحبتهایی رو پیرامون زندگانی پرتلاطم اون حضرت کردیم و نتایجی رو گرفتیم. تا جلسه گذشته به اینجا رسید که اون بزرگوار مجبور شد که شهر خودش که به دنیا آمده بود، زادگاهش یعنی بابل یا بابل رو که در عراق هست و مرکز حکومت نمرود یا نمرود یا نمرود که هر سه خونده شده، مرکز حکومت چنین شخصی بود رو ترک بکنه، یعنی برخلاف میلش ترک بکنه و زمانی این کار رو انجام بده که در اولین آزمایش الهی اونچنان که از تاریخ و آیات قرآن به دست میاد سربلند و موفق بیرون اومده باشه. آزمایش افتادن و پرتاب شدن توسط دشمنانش در آتش و اینکه ندونه که خداوند میخواد آتش رو بر او سرد و سلامت بکنه و او سالم از آتش بیرون بیاد و تو این آزمایش موفق بشه. و یکی از اون کلمات یعنی در واقع و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی مبتلا شد ابراهیم به کلماتی، یکی از اون کلمات همین پرتاب شدن در آتش بود. اما این جلسه قبل از این که خروج اون حضرت رو از بابل در عراق و هجرتش رو به شام اون زمان بخوایم مورد بررسی قرار بدهیم، من عقیدم اینه که یه مقداری راجب حاکم جبار سرزمین بابل در عراق یعنی نمرود یا نمرود صحبتی داشته باشیم، چون او حاکم اون زمان این شهر و این دیار بوده، بلکه بعضی از شهرهای دیگر و شاید مرزهای کشورهای دیگر رو هم او حاکمش رو تعیین می کرده و در واقع تسلط داشته. یک حاکم بسیار جباری بوده، خیلی مقتدر بوده و شاید هم حالا همین ها علت هم شده که او ادعای خدایی بکنه، خدای بزرگ رو خودش بدونه و خدایان کوچکتر رو همون بت‌ها بدونه که اینها وسایل تقربش باشن، وسایل تقرب مردم باشن به درگاه الهی. در باره نمرود که حالا میگیم که هر سه قرائت رو گفتن، مثلا در تورات نمرود به او گفته میشه، تو فارسی ما نمرود میگیم و شاید مثلا در عربی بهش نمرود ابن کنعان میگن و این لغت لغت فارسی نیست، یک لغت عبریست، یعنی لغت یهودیست، زبان یهودی ها عبریست، لغت عبریست. بعضی ها گفتن این نمه به اضافه رود بوده که اشتباست، چون اصل واژه واژه عبری هست که یهود به کار میبره. گفتن که نمرود به معنای سخ و نیرومند هست، ف فرزند کوش نامی بوده که خود اون کوش پسر هام بوده و هام هم که پسر حضرت نوح علیه السلام بوده. و نمرود یا همون نمرود و نمرود هم در واقع چند پشت به حضرت نوح علیه السلام میرسید. گفته شده که شکارچی ماهری بوده، یعنی در شکار خیلی مهارت داشته، تیراندازی خوبی میکرده. خود شهر بابل در عراق رو او اصلا تأسیس کرده و یک در واقع کاخ خیلی با شکوهی اونجا برای خودش ساخته و سالهای سال اونجا حکومت می کرده و به نام نمرود جبار شهرت پیدا کرده در تاریخ، آنچنان که در موردش حالا گفته شد. علی‌الحالن این شخص که حالا بعضی جهان بهش میگن نمرود ابن کنعان، در واقع که خودش رو خدای بزرگ بابل معرفی میکرده، عرض کردیم که حالا چه نمرود ابن کنعان بشه، چون کنعان هم که میدونید از نوادگان حضرت نوح علیه السلام است. به هر حال چند پشتش به حضرت نوح علیه السلام میرسیم. این شخص قبل از این که حضرت ابراهیم علیه السلام از بابل یا همون بابل که در عراق هست خارج بشه و به سمت شام اون زمان، شام اون زمان تمام لبنان، سوریه، قسمتی از عراق و کل بیت المقدس یعنی فلسطین اشغالی کنونی رو بهش میگفتن شام، حتی اردن هم جزو شام اون زمان بوده، یعنی انقدر شام وسیع بوده و لذا میگفتن شامات، یعنی خیلی وسیع بوده. اردن، فلسطین اشغالی، قسمتی از عراق و همچنین لبنان کنونی که اون موقع اصلا نبوده همچین چیزی و خود سوریه که الان هست و در حال نبرد هستن اونجا مردمش در سوریه، این هم همه جزء شامات اون زمان بوده. قبل از هجرتش حضرت ابراهیم علیه السلام به شامات یا همون شام در بابل یا بابل، بعد از اینکه آتش بر او سرد و سلامت شد، حضرت دیگه آمد و نمرود او رو خواست و اون صحبتایی که بینشون رد و بدل شد گفت و عرض به خدمتتون که یه مناظره دیگه ای هم کرد که در جلسه گذشته خدمتتون توضیح دادیم. با نمرود در واقع از او سوال کرد، حضرت جواب داد، فبهت الذی کفر به وجود اومد، یعنی نمرود مات و مبهوت شد در مقابل این بحثی که با حضرت ابراهیم علیه السلام داشت. بعدش گفت از این دیار بیرون برو. بعضی هم نوشتن که به ابراهیم علیه السلام گفتش که میدونی چیه، اصلا برو تو، ما لشکرمون رو جمع میکنیم، با خدای تو میجنگیم، تو هم اگر لشکری داری بیار، با ما که خدای اینها هستیم و با خدایان اینها به جنگ، من در فلان روز لشکرمو جمع میکنم، تو هم لشکری داری جمع کن. اینم در روایتی آمده و در تاریخ هم بعضن ذکر شده. بازم حضرت ابراهیم علیه السلام بهش صحبت کرد، موعظه کرد، نصیحتش کرد که بیا و مسیر درست رو پیدا کن، تو خودت هم میدانی که خدا نیستی و پروردگار این مردم نیستی، که خود این مردم رو علاف نکن، خودتو علاف نکن، مسیر هدایت مشخصه، خدای آسمان ها زمین تو نیستی و تو بیا این کار انجام بده. گفت نه، من برای اینکه به تو ثابت بکنم یک وسیله برای خودم درست میکنم و میرم اتفاقا به آسمان ها میرم که تو که میگی خدای من خالق آسمان ها و زمینه، این خدای تو کجای آسمانه؟ من که تیرانداز ماهری هستم، میرم همونجا تو آسمان میکشمش، میام پایین. و این حالا این چیزی که ما داریم میگیم در تاریخ و بعضی از روایات اومده خیلی قابل تأمل ها. ببین شما مغزهای خوبی دارید، یعنی میگم بازم عرض میکنم ایرانی ها هوش و فراست خوبی دارن، ولی در تحلیل بعضی وقتای مقداری ما ضعیف هستیم. یه مقدار ذهن رو اگر متمرکز بکنید، باید ما از این داستان ها نتیجه بگیریم و نتایج خوبی هم میشه گرفت. خودش در نفس خودش میدونه کار این نیست، ولی آدمیزاد به یه جایی میرسه بعضیا برای اینکه کم نیارن دست به چه کارهایی که نمیزنن. میگه این رفت عرض به خدمتتون این که یک چیزی رو درست کرد که سقفی داشت، حالت سقف مانندی داشت، چهار تا چوب اطرافش گذاشت، مثلا یک تخته بزرگ، چهار تا چوب اطرافش گذاشت، چهار طرفش رو بس که اتوش پایین نیفته، وسط این رو یک ستونی قرار داد، یک گوشت بسیار بزرگی رو آورد وسط این ستون آویزون کرد. از قبل کرکس‌های خیلی بزرگ، میدونید کرکس‌ها بال‌های بسیار بزرگی دارن، تو همین مستند تلویزیون مال حیواناتی که وقت نشون میده، اینها رو هم حیوانات هم نشون میده، چند نوع هم هستن، خیلی خلقت عجیبی اینها دارن، واقعا اگر اینها رو انسان نگاه کنه میفهمه که واقعا خالق آسمان و زمین در حال چه کارهایی بوده و هست و خواهد. اینها بالهای بسیار بزرگی دارن، مقداری از اینا رو که از قبل تربیت کرده بود، خب در نزدش بودن، به کار میگرف اینها رو، و در گذشتم اصولا باز شکاری، عقاب، کرکس، اینها رو میگرفتن، این حیوانات رو میگرفتن، کبوتر تربیت میکردن، از اینا کار میگرفتن. الان هم دوباره سراغ همچین چیزایی رفتن، مثلا تمام اقیانوس‌ها و دریاها، بعضن هم آمریکا هم روسیه بعضی کشورهای دیگه از دلفین‌ها به عنوان جاسوسی الان دارن استفاده می‌کنن. خب اینا هم این چهار تا کرکس بزرگ رو گرفت، حالا شاید مثلا بیشتر، ولی نوشتن چهار تا. اینا رو گرسنه نگه داشت، آورد اینها رو بس پاشون رو با یک ریسمان بلندی به هر کدوم یه گوشه از این تختی که درست کرده بود. اینها دیدن که یک خیلی گوشت بسیار بزرگی وسط این تخت به یک ستونی هست که از چهار طرف این ریسمان های کشیده شده به چهار طرف این کرکس ها و اینا، این کرکس ها شروع کردن بال زدن که برن اون گوشته رو بخورن که حالا این در یک ارتفاعی قرار داشت. این تخته به حرکت در اومد، یعنی تخته رو شکرد که بره بالا به سمت آسمان، اینا بال می زدن تخته می رفت بالاتر، اینو برد بالا، برد بالا، خودش نشست، ظاهرا با یک نفر یا مثلا دو نفر دیگه تو این تخته نشستن، حالا قدرت اینها چقدر بوده اینو میگن برده بالا، برده بالا، هی بالا رفت، هی بالا رفت، دید که زمین زیر پاش هی کوچیک و کوچیک‌تر میشه، آسمان هی وسیع‌تر میشه، آسمان هی بزرگتر میشه، زمین کوچیک‌تر میشه. خود اینم حالا یک فلسفه‌ای داره ها، حالا داشته باشید عرض می‌کنم ذهنتون. میگه رفت بالا و دیدن که زمین هی دید زمین کوچیک و کوچیک‌تر میشه و عرض به خدمت که آسمان وسیع‌تر میشه، هی ابرها رو پشت سر هم گذاشتیم مقداری که رفت بالا و اینها، دید اونجایی که زندگی میکنه دیگه دیده نمیشه، کم کم توی ابر تاریکی هم قرار گرفت، وحشت کرد، یه تیری چله کمون بعضن نوشتن گذاشت و به سمت بالای سر خودش شلیک کرد، گفت شما هم شاهد بشین، یک نفر یا دو نفر که همراهش من، گفت شما شاهد بشین خدای ابراهیم رو کشتم که رفتیم پایین بهش بگیم. شلیک کرد و خیلی ترسید، تو ابره تاریک بود، دیدید بعضی ابرها سیاه هست، تو ابره تاریک بود، اونجا دید دیگه هیچی پیدا نیست و پایینم دیگه اونجایی که کاخش بوده اینا معلوم نیست. گوشتر از اون وسط داداش اوورد پایین، کرکس ها اومدن برای اینکه گوشتر رو بخورن، دیگه بال نمیزدن، این تخته به سرعت اومد پایین، یه مقدار که اومد پایین دوره گوشتر رو هوا کرد که این کرکس ها بال بزنن، دوره خیلی آروم پایین و بالا کرد تا رسید به خزن، رسید و گفتش که من خدای تو رو کشتم، اینا هم شاهدن که تیری انداختم و او رو کشتم، در آسمان تو که میگی خدای من خالق آسمان و زمینه، اینا رو میگن برای اینکه مردم بدبخت بیچاره فریب بخورن، دوباره در خونه نمرود باشن، به او پناه ببرن، به او باج بدن، به او پول بدن، از این حرف. گفت در این حال من در حضور این مردمم یه لشکری رو درست میکنم میارم، تو هم لشکر خودتو بیار، در حضور مردم با هم دیگه می جنگیم. حضرت ابراهیم علیه السلام قبول کرد، گفت باش تو لشکرتو بیار، منم لشکرام میارم. تا گفت منم لشکرام میارم، خب اینا می دونستن که حضرت ابراهیم یک نفر بیشتر نیست، لشکری نداره که، قاه قاه شروع کردن خندیدن، و گفتن که این عجب آدمی چی داره میگه که آن این لشکری که نداره که چی داره میگه، میگه من لشکرام میارم. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت باش تو لشکرتو بیار من لشکرام میارم. این رفت یه چند هزار نفری لشکر نوشتن تا 10,000 نفر درست کرد، اومد تو یک میدان شهر ایستاد و گفت ابراهیم هم بگیم با لشکرش بود. ابراهیم اصلا تنها اومد اونجا وایساد. حالا بعدن انشالله در زمانهای بعد که حالا بحث و ادامه خواهیم داد، اونجایی که شما در قرآن میخونید که ابراهیم خودش به تنهایی یک امت بود، ببینید دلیلش چیه. میگه که ابراهیم علیه السلام اومد اونجا وایساد، اینا گفتن لشکرت کو، شروع کردن به خندیدن، مسخره کردن حضرت ابراهیم علیه السلام. یک وقت دیدن که خداوند متعال اراده فرمود که یک تعداد عظیمی، حالا مثلا ما میگیم مثلا حدود 1,000,000,000 تشه، تعداد عظیمی مثلا ما داریم میگیم در حدود 1,000,000,000 پشه مثلا از آسمون یهو اینا پدیدار شدن. حالا شما میگی آقا چه جوری پشه ها پدیدار شدن، چه جوری این پشه سفید ها الان پدیدار شدن، از آمریکا اومدن، واردات چینن، از کجا هستن؟ چه میدونم، شما نمیدونی. هر چی که فقط ما میدونیم اینه که میدونیم مخلوق خدان دیگه، حالا فعلا اومدن و ما نمیتونیم با اینا مقابله بکنیم. ای درخت ها رو نوار میپیچیم، نمیم چیکار میکنیم، در اینا روزی چند تا از اینا تو بینیمون میرن، تو حلقمون میرن فلان، و این مسیر ادامه داره. اینا ها اومدند و رفتن سراغ لشکر نمرود. انقدر اینها رو اذیت و آزار کردن، بعضی اینها واقعا اونجا از پا در آمدن، بعضی هاشون رو زمین افتادن. یکی از اینها رفت سراغ خود نمرود، رو لب نمرود نشست و لب نمرود رو گزید. این پشه لب نمرود رو گزید و لبش متورم شد. این آمد که بلا فاصله این پشه رو بزنه، پشه بلند شد. دیدید که پشه ها از مخصوصا هوا که خوش باشه از جای مرطوب خوششون میاد، مستقیم رفت تو سوراخ بینی نمرود، یه جای خیلی مرطوب و خوب که بر اونجا. حالا البته این به دستور خداوند متعال بود که این کار انجام داد. رفت در سوراخ بینی نمرود، نمرود تا اومد که پشه رو، عرض به خدمتتون این که بگیره اینجوری در بینی شو چی کنه که جلو پشه رو بگیره، پشه مستقیم از داخل بینی همینجور حرکت کرد، حرکت کرد، رفت داخل مغز نمرود شد. شروع کرد داخل مغز نمرود. حالا دیگه ببینید یک پشه که شما سوال میکنید که آقا میتونه این کارو بکنه؟ بله، وقتی به قدرت خدای تعالی باشه میتونه این کارو انجام بده، چون خالقش خدای تعالی است. هر کاری که بخواد خدای تعالی از اون میخواد، پشه انجام میده. میگه آقا برو این کار بکن، نمیر، مرگ رو از پشه میگیره، توان به پشه میده، میره تو بینی نمرود، از بینیش هم مستقیم میره تو مغزش، تو مغزش شروع میکنه فعالیت کردن. حالا چه مدتی، تاریخ خیلی زمانهای متفاوتی نوشته، مثلا شما خیال کنید تا 40 روز مثلا این شروع کرد مغز نمرود رو آرام آرام اونجا خوردن به عنوان غذای خودش، این کار رو انجام داد. نمرود خب پشه، بعضی ها تو روزنامه هم شما خوندید که وقتی کرمهایی از داخل بینی یا رفته داخل مغز، مثلا اینها زنده موندن، بعضی ها شده مغزشون عمل کردن، یا وقتی کرمان هم زنده در آوردن توی مغز اینها، یعنی مغز رو یه کاری میکنه، سردردهای عجیب و میگرنی انسان میگیره. این پشه زنده در مغز شروع کرد مغز اینو خوردن، مثلا فرض کنید تا 40 روز. این از زور سردرد میمد خود نمرود التماس میکرد به اطرافیانش که سرشو میزد تو دیوار که این سردرد ساکت بشه، این سردرد خوب نمیشه. از اطرافیان نزدیکش میخواست که یک چیزایی با چوبایی که داشتن، چوبایی که تو خالی بود، مستقیم تو سر این بزنن، این سردرد لحظه‌ای تسکین پیدا کنه. تا 40 روز مثلا انقدر اینا تو سرش میزدن، خودش سرش رو تو دیوار میزن، خدای عظیم و بزرگ مردم بابل بعد از 40 روز به درک واصل شد، تموم شد. کی نمرود رو کش؟ یه دونه پشه. بعد در روایت داره که این پشه اتفاقا یه پاش معلولیت داشت این حیوان و یه طرف بدن این اصلا کار نمی کرد که داخل بینیش رفت. بعضی ها حالا شاید در روز ذوقشون هم ورداشتن نوشتن که مثلا پشه که رفت تو بینی نمرود بعد رفت تو مغزش، با زبون حال به نمرود داشت میگفت تو اگر مرد زنده میتونی بکنی بیا این پای منو خوب کن، من از تو مغزتو بیام بیرون. مثلا مثال داریم، کی کشتش؟ یه پشه. خب این روایتی که میفرماید که پشه ای این کار رو کرد، حالا چرا خداوند با پشه این کار رو انجام داد، علتش چی بود؟ یه سوالی رو اینجا مطرح بکنیم که خیلی هم میپرسن، توی سایت ها هست، توی اینترنت هست، توی بعضی کتب که چاپ کردن میارن، بعضی ها تو دانشگاه ها این سوال رو مثلا میپرسن میارن، میگن آقا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور کنه با این همه سلاح‌های پیشرفته چجوری میخواد با شمشیر با اینها بجنگه؟ این چیکار میخواد بکنه؟ با شمشیر چجوری میخواد با این سلاح‌های پیشرفته بجنگه؟ یه گوله میزنن حضرت اپا در میاد، چیکار میخواد بکنه؟ دقت داشته باشید، این داستان‌ها که حداقل اون مقدارش که قرآنی و روایات هست واقعی هست، وقتی ما میخونیم اون تحلیلی که خدمتون عرض کردم اینجا هست. خداوند خالق جاذبه است، خالق اون ابزارهایی که امروز ما بهش میگیم سلاحهای پیشرفته، تمام مواد و عناصرش خالقش خدای تعالی است. اینا همه مخلوق خدای تعالی است. شما تصور کن خداوند متعال جاذبه را کره زمین بگیره، شما بازم میتونی تیر شلیک بکنی؟ تیر شلیک کردی بازم همونجوری میره به طرف میخوره؟ چه نیروی این تیر رو نگه میداره بین هوا و زمین تا با سرعت فلان بره مثلا به هدف اصابت بکنه؟ خب باید جاذبه ای در کار باشه. اگه اصل جاذبه رو ورداره که دیگه این خبرها نیست. مثال داریم عرض میکنیم، خالق اینها همه خدای تعالی است. شما میگید آقا خدای تعالی چجوری میخواد این همه دشمن رو مثلا زمان امام زمان مثلا از بین ببره، حضرت با شمشیر مثلا بجنگه؟ ما الان مسیرهای دیگر نمیخوایم طی کنیم، ما اینا رو قبلا صحبت کردیم، همه رو پاسخ دادیم، پاسخهای بسیار ساده، خیلی سوالای کودکانه ای هم هست، اینا سوالای سنگین نیست که پاسخ سنگین هم بخواد، لکن داریم این مسیر رو هم بررسی میکنیم. خب همین پشه هایی که اومدن لشکر نمرود رو از بین بردن، امروز هم نمونه های سفید شما تو شهر خودمون مهمون ما هستن، صبح و شب داریم میبینیم، حالا مثلا 10 میلیارد پشه حمله کنه مثلا به فلان لشکر، به فلان کشور، اگرچه از نظر صنعت و غیره و زالک خیلی پیشرفته است، واقعا چیکار میخواد بکنه طرف؟ با اینا چجوری میخواد مقابله بکنه؟ شما میگی آقا سم میزنن، خب سم اول خودت مردم رو میکشه قبل اینکه پشه هر رو بکشه. چقدر امکانات میخواد که این سم ها توی حلق مردم نره، توی مثلا مغز مردم نره، توی چشم مردم نره؟ اینا مشکلاتیه. سوال دیگر این هست که چرا خداوند متعال با یک پشه خدای بابل رو که نمرود الجبار بهش میگفتن این رو از پای در آورد؟ این پاسخ رو دقت بکنید، میخوایم یک نتیجه‌ام اینجا بگیریم. اون پاسخ اینه، در حدیثی هم از امام صادق علیه السلام هست، خیلی جالبه، که حضرت فرمودن که خداوند تبارک و تعالی همیشه وقتی میخواد یک قدر قدرتی که سر به طغیان برداشته، گوش بکنید، قدر قدرتی که سر به طغیان برداشته و سرکش شده رو وقتی بخواد از پای در بیاورد، هیچ وقت از برترین ابزارهای تحت نفوذش استفاده نمی کنه، همیشه از ضعیفترین ابزارهای تحت نفوذش استفاده می کنه برای از پای در آوردن. برای چی این کارو می کنه؟ شما الان اینو گوش کردی، به من جواب بده، برای چی این کارو انجام میده؟ که با ضعیفترین موجود قویترین سرکش ها رو از پای در میاره، اونم چه موجودی؟ پشه‌ای که خودش همینجوری غذای مرغان حواس حضرت فرمودن. برای چی این کار انجام میده؟ و پشه‌ای که خودش همینجور ناتوان هست، حالا دیگه شما بیا بگو نصف این پشه‌م معلولیت جسمی داره، یعنی یه پاشم کار نمی‌کنه. برای چی این کار انجام میده؟ برای اینکه به اون قدرت سرکش که سرکشی کرده خودش، ببین ان الانسان لیتقا، انسان سرکشی میکنه. چه موقعی سرکشی میکنه؟ نوع سرکشی هم فرق میکنه. ان رعا هستغنا، زمانی که خودشو بی نیاز ببینه، یعنی احساس کنه که بی نیازه، دیگه جواب سلام نمیده، دیگه تعویل نمیگیره، دیگه تو مهمونی ها و اینا از پشت اون میز نمیاد به شما سلام کنه. چرا؟ معامله کرده 5 میلیون تومان گیرش اومده. به به، این دیگه تعویل نمیگیره. تا زمانی که 5 میلیون تومان خرج بشه، 2 تا چک برگشت بخوره، اون وقت بهش سلام کردی، هنوز سلامت سینش تو دهن شما نیامده، اون میگه علیکم السلام و رحمت الله، قربونت برم، نوکرتم، راستی کجا هستی تو امروز؟ کجا که ببینی میتونی مقدار این دوتا چه کار تو پاس بکنی براش یا نه. ان الانسان لیتقا ان رعا هستغنا، ولذا خداوند متعال بندگان مؤمن و مؤمنشو چون دوست داره، چون میخواد اینها دوچار این سرکشی و نخوت نشند، خیلی وقتا است که من و شما خیلی دعا میکنیم که خدای اینقدر به ما بده، خطابی به ما میرسه که من و شما فرکانس صوتیشو نمیتونیم دریافت بکنیم. اون خطاب اینه: به صلاحت نیست، 1/10 به صلاحته. چرا به صلاح من نیست؟ برای اینکه تو سرکش میشی، تو هم میشی نمرود، تو هم میشی نمرود، بیچارت میکنه این سرکش. پس ضعیفترین موجود میره قویترین، یعنی کسی که ادعای قدر قدرتی کرده، سرکشی کرده رو از پا در میاره. چرا؟ که خداوند به من و شما بفهمونه اصلاً کسی در حیطه حکومت من و حیطه قدرت من نیست که بخواد در جلوی من قد برافرازی کنه، بخواد بگه منم انا رجلون، منم کسی هستم در مقابل تو. کسی نیست در مقابل، کاری نمیتونه انجام بده، قدرتی نداره. گیرم اگر میبینید من خدا دست نگه میدارم، الان بهش چیزی نمیگم، فردا بهش چیزی نمیگم، یه هفته دیگه چیزی نمیگم، یه ما دیگه چیزی نمیگم، به خاطر اینکه مهلت دارم بهش میدم که شاید این مهلت من باعث تنبهش بشه و این برگرده. ولذا بعضی وقتا من و شما داریم گناه میکنیم، گناه رو انجام میدیم، میبینیم خبری نشد، سنگی از آسمون نیمد، سیلم نیمد، زلزله هم واقع نشد، گناه دومو میکنیم، بعد کارمون کم کم به یه جایی میرسه. چی میکنیم؟ گمون نمیکنم خدام فهمیده باشه که ما داریم کار انجام میدیم، سرش گرمه فعلا، یه ور دیگه است ما جم جم. بعد اینا هم که میگفتن آخوندا همه بی خود بود، گمون نمی کنم که از گناه ما مطلع شده باشه. ولی باید بدونیم که این مهلت هست، 1 هفته 2 هفته 4 هفته 2 ماه 3 ماه، یه وقت تا 1 سال 2 سال این مهلت داره داده میشه. حواستو باید جمع بکن. یک آن ضعیفترین موجود رو میفرسته، دمار از روزگارت در می، ضعیفترین موجود، اصلا این خبران نیست. حالا اینا انقدر در این آستین منو نگاه بکن، انقدر از نظر مجازی داریم میگیم کنایه، تو این آستین من انقدر صحنه واقعی در این زمینه هست برای شما بگم که شاید چندین ساعت بشینم برای شما تعریف بکنم که چه اتفاقاتی افتاده. طرف با یک موجود ضعیف خدا فرستاده، اینو کلشو اپا در آورد، اصلا ابین رفته، تموم شده رفته. نمرود یا همون نمرود برای ما اینجور هست، یعنی میشه یک صحنه ای که من و شما ازش درس بگیریم. ولذا ببین الان که ما داریم بحث میکنیم این جلسه شب عاشورای حسینی است، درست؟ فردا روزی که روز عاشوراست یک حرکتی ابی عبدالله علیه السلام انجام داده و یک سخنی داره که من کمتر از خطبای محترم میشنوم، شما کم و بیش شاید همینجا شنیده باشید، بعضی جاها خیلی حرف اقیانوسی از مطلب درون این حرف هست. و این کلام ابی عبدالله علیه السلام تماما جزء وصیت ائمه بعد از اون حضرت هم هست، یعنی اون بزرگوار در روز عاشورا چنین کلامی رو به امام سجاد فرزند بزرگوارش بیان فرموده و این کلام رو امام سجاد علیه السلام هم موقع شهادتش و از دنیا رفتنش به امام باقر فرموده، امام باقر هم به امام صادق موقع مرگش فرموده. همینجور برو بالا. بس این کلام مهم بوده. حضرت امام زین العابدین علیه السلام می فرماید که در آخرین وداع شاید بود وقتی پدرم آمد توی خیمه، خب بیشترین تعداد کشته ها در روز عاشورا توسط ابی عبدالله علیه السلام انجام شده، عددش هم شما هیچ وقت نقل نکنید، منم نمیگم، شمام نگید خواهشم. چرا نگید؟ برای اینکه خیلی 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 از مردم هستن نمیتوانن این مطلب رو بکشن که یک امام چجور ممکنه مثلا اینقدر آدم بکشه، مثلا در میدان جنگ. نیازی هم نداره ما بگیم، بگی آقای تعداد زیادی از دشمن رو کش. ولی وقتی آمد تو خیمه که امام زین العابدین بود، تمام کتب مقاتل معتبر این روایت رو نقل کردن، خیلی عالیست. امام سجاد علیه السلام میگه من توی خیمه تب داشتم، استراحت میکردم، پدرم اومد، یه چوب بغل دستم بود، چوبو گذاشتم رو زمین، پشت شدم، تکیه دادم به این چوب، وایسادم، پریدم تو بغل بابام، پدرم رو بغل کردم، دیدم آخرین دفعه است که آمده. امام میفرماد، امام سجاد علیه السلام میفرماد، میفرماد که دیدم خون تو بدن پدرم میجوشید و ضرباتی که زده بود، اونام ضرباتی که زده بودن، قسمت‌های از بدن پدرم مجروح شده بود، خون زده بود بیرون، از لای این زره خون زده بود بیرون، خون اونایی دیگه هم که حضرت به درک واسطشون کرده بود پاچیده شده رو بدن حضرت. گفت در چنین حالتی پدرم رو بغل کردم. گفت یک جمله به من فرمود اون آخرین دفعه، فرمود پسرم بترس از زمانی که به کسی که مظلوم واقع شده، مورد ستم واقع شده و جز خدا یاوری ندارد، بترس در اون زمان به چنین کسی ظلم کنه، بترس از کسی که جز خدا یاوری ندارد زور بهش بگه، بهش ظلم بکنه. همین تموم شد. ایاک برحذر باش، بترس از این که در حق کسی ظلم بکنی که جز خدا یار و یاوری نداره، در حق کسی ستم بکنی که فقط پناهش خداست، زور به کسی بگی که فقط پناهش خداست. یعنی وقتی که تو زور رو بهش گفتی، من دارم توضیح میدم، برگرده به تو بگه حوالت مثلا با امام حسین علیه السلام، حوالت با خدا باشه، بشین و نگاه کن، بشین و نگاه. من خدایی که نمرود رو با یک پشه لنگ از پا درش میارم، خدایی او رو نابود میکنم توی بابل، خدایی که خودش برای خودش درست کرده، نه اینکه موجودی در عالم او رو خدا بدونه، اون مردم احمق رو رها کن، یک دونه پشم او رو خدا نمیدونه. حالا من و شما نشستیم تو خونه، به همسرمون، به زنمون، به شوهرمون، به فرزندمون، به پدرمون، به برادرمون، به همکارمون، به دوستمون، به استادمون، به شاگردمون، توی بازار هستیم، کسی که داره کار ما رو انجام میده یا اومده مثلا به ما جنسی فروخته، چک گرفته، برگردیم بهش بگیم که آقا چکت که میگه مال 3 ماه دیگه است، میگه پول تو حسابت نبود، این چیکار میشه میکنه؟ خب نیست، الان بازار کساده. المفلس فی امان الله، این درسته؟ المفلس فی امان الله تموم شد؟ این واقعا قاعده فقهی؟ کی همچین حرفی زده؟ کسی که نداره در امان خداست. پس همه فردا پشن چه کارو پاس نشه تا هم کسی بهشون حرف زده بگن المفلس فی امان الله دیگه بیچ دیگه اقتصاد خوابیده است فرده که حالا هم البته زیاد اقتصاد رواج نداره، ولی اون موقع دیگه لالای تمومه دیگه، کسی به جایی نمیرسه که شما بهش بگو آقا من ندارم، اصلا نمیدم، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اون همچین کنه، حوالت با خود خدای تعالی باشه. زور به کسی گفتی که جز خدای تعالی کسی رو نداره. اون وقت بشین ببین خدا با چیکار میکنه. تو همچین میکنی فرداش رو سنگی نیمن، اصلا لازم نیست فرداش سنگی بیاد. بابا خدا به فرعون 400 سال عمر داد، زمان بهش داد، به نمرودم 10 سال فرصت داد. خیلی نمرود رو ابراهیم علیه السلام نصیحت کرد. در بعضی جاها داره بعد از ابراهیم ظاهرا داره که خدا ملکی رو فرستاد در قالب انسان، در گوش نمرود بازم نصیحتش کرد. چرا؟ برای اینکه هدف پروردگار نیست که مردم بیان برن تو جهنم، جهنم پر بشه که، هدف این نیست. اگرچه جهنم پر میشه، فرمود پرش میکنم از سرکشان و طاغوتان، از گناهکاران بی توبه، ولی هدف خدا که این نیستش که. خدا ارحم الراحمینه، میخواد تا اونجایی که اینا هستن و هنو علائم مرگ و مشاهده نکردن، اینا آمرزیده بشن برن. شما همه مقاتل رو بخونید، کتب مقاتل رو، میگم این حرفا کمتر برای منابر متاسفانه گفته میشه. امشب میگی شب عاشوراست، مقتل رو باز کن، ذهنتو ببر 1000 و اندی سال پیش، سال 61 هجری، چشات هم بذار، چراغا رو هم خاموش کن، مثلا ذهنتو ببر سال 61 هجری، یعنی 1300 خورده سال پیش، ببین شب عاشورا چه اتفاقی افتاده. حضرت در خطبه ای به اصحاب چی میفرماد؟ فردا عاشورا هست، روز دهمه، روز دهم چه اتفاقی افتاده؟ یه بار حضرت سوار شتر شده، یه بار سوار اسب شده، یه بار پیاده آمده، یه بار بچه 6 ماهه آورده، یه بار دوباره هی وداع اول، وداع دوم، وداع سوم، وداع چهارم، بعضی تا 5 وداع وقت نوشتن. یعنی چی اینا؟ هی اومده با اینا صحبت کرد. اینا یه بار گوشاشونو گرفتن، کاری که زمان نوح قوم اونا انجام دادن، همه اینا تکرار شد. یه بار اینا هلهله کردن، یه بار اون شمر و عمر سعد و یه مش بدتر از هر جنبنده ای فریاد زدن که هلهله کنید، داد بزنید، جیغ بزنید، صدای ابی عبدالله به کسی نرسه. چرا؟ خیلی جالبه، اونا میگفتن مبادا یک نفر تو این لشکر تحت تأثیر قرار بگیره هدایت بشه. وقت شما میگید چرا خدای تعالی فلان کس رو میبره تو دوزخ؟ مگه ارحم الراحمینی؟ خدا نمیبره، خودش میره. بابا خودش میخواد بره تو جهنم. خب در جواب شما باید بگید به جهنم که خودت میخوای بری تو جهنم، خب من دیگه چیکارت بکنم دیگه؟ آدم یه بار، دو بار، وداع اول، وداع دوم، وداع سوم، وداع چهارم، خب چند مرتبه بیاد بهشون بده؟ عمامه پیغمبر رو بسته، عبای پیغمبر، تمام اینا نزد امام زمان هم هست الان. عمامه پیغمبر، برای چی عمامه پیغمبر رو بسته؟ پیر مردایی که تو این لشکر بودن روبرو ببینن این عمامه پیغمبر، گفتن آقا این عمامه پیغمبر، عبای پیغمبر رو انداخته، اون عبای پیغمبر، زره پیغمبر رو پوشیده، شمشیر پیغمبر رو آورده، وسایل پیغمبر رو آورده، قرآن آورده، پاره از قرآن آورده، مردم رو به قرآن گفته با این قرآن بین من و شما حکم کنه. ببینید کار ابی عبدالله به کجا رسیده. اما ما یه نمرود که نداریم که. اون موقعی که شما میگی هر مله، خب برای چی تیر رو میذاره به چله کمان بچه 6 ماهه که جنگجو نیست؟ عرب یک سنتی داشت مخصوص به خودش که به زنها حمله نکنه، به اطفال حمله نکنه. این سنت چجوری تو کربلا شکسته شد که حالا هم شما میبینی تو سوریه فرزندان خلف شمر و عمر سعد داعشی ها دارن همین کارا رو انجام، بچه رو میارن جلو فیلم میگیرن، میگن چجوری سرتو بکشیمت، با چاقو میارن جلو همه سر این بچه رو 12 ساله رو بدن جدا میکنن، هل هله میکنن، تکبیر میگن. نمونهش تو کربلا بوده دیگه، برای چی حرمله تیر میذاره میزنه طفل 6 ماهه؟ شما اینو بخون، اینو تحلیل کن. برای اینکه عمر سعد برگشت به حرمله گفت یه خورده دیگه ابی عبدالله این طفل رو بیاره داره صحبت میکنه که این چیزه، آنن یه عده از لشکر ما رو ترک میکنن میرن، قال قضیه رو بکن کارو تمام کن. گفت چیکار کن؟ گفت ببین بچه همش پیچیده شده، یه قسمتی از بچه سفیده مثل بلور پیداست، اونم گردنش اینجوریه. ما اینا رو هم داریم الان، الان هم اینا رو داریم، نمرود داریم، نمرود درون هم داریم. برای اینکه یه وقت صدای غیر نیاد ما رو به گوش ما برسه مورد هدایت، متاسفانه میگیم خدای نکرده مورد هدایت واقع بشیم، حاضر نیستیم یه جاهایی بریم بشینیم مجلس گوش بکنیم. بکشی عده رو اگه اومدن اینجا بشینن گوش بکنن، بکشیشون نمیان، پولم بهشون بده نمیان، اما شب تا صبح پای ماهواره نشسته، ساعت 12 کانال اول رو گرفته، یارو اومده اونجا تمام وجودش رفته، توفاله توی آب میوه گیری شده که دیگه این توفاله رو فشار میدیم چیزی ازش بیرون نمیاد، این اومده داره برای این صحبت میکنه، میگه آقا خدایی در کار نیست، این چرا علاف کرد، اینا حرف آخونداز فلان بهمان، اینا رو صحبت، این داره حرف اونو گوش میده. کانال بعدی پیغمبری هم وجود نداره، کانال بعدی امامی وجود نداره، که کانال بعدی مفتیای مفخور سعودی، امام زمانی وجود نداره، اینهایی که اینا میگن نیست، اصلا اون بچه‌ای نداشته، اصلا چنین کسی رو کره زمین نی، اینا رو شیعه خودشون درآورده. کانال بعدی حجاب یعنی چی؟ حجاب میخواین چیکار کنین؟ حجابی نبوده فلان. کانال بعدیشو 4:30 صبح چشاش دیگه داره میسوزه، یه خود میخوابه، بعدم پشت میاد میره تو دانشگاه، توی بازار، توی نمیدونم مغازه، توی اداره، توی نمیدونم خونه، به داداشش، به باباش، توی نمیدونم مؤسسه فلان. آقا راست میگن و خدایی نیست، پیغمبر نیست فلان. اون اومده به من تلفن میزنم چی میکنه؟ آقا این میگن اینجوری خدایی در کار نی، پیغمبری هم نی، امامی نی. گفتم راست میگن، هیچی واقعیت نداره، همش دروغه. گو عجب، پس شما با ما؟ گفتم بله ما با توی. گفتم حالا سوال من بفرمایین. گفتم چی راسته، چی راسته، راستاشو تو برای ما بگو. اینا که همه دروغه، عالم هستی خالق ندارد، مرشد که پیغمبر باشه واسطه یه فیض که بخواد هدایت کنه نداره، امام که جانشین پیغمبرش نداره، امام زمانی هم در کار نیست، قرآن هم همش دروغ، حجاب و فلان و اینا هم که از قرآن گرفته شده همش دروغ، اینا همه دروغ، اصلا وجود نداره، دروغ محضه. راستاشو تو برا ما بگو چیه. سکوت کرده پشت تلفن. چی بگه؟ خب یه چیزی باید بگی که راست، همه دروغ شد دیگه، خب یه راستی باید باشیم مثلا. خب چی اینایی که حب الاخره یه چیزی راست هستی، ما به چی انا معتقد باشیم؟ چی بگی؟ گفتم خودت راستی؟ گو یعنی چی؟ گفتم خودت دروغ نیستی؟ گو یعنی چی؟ گفتم یه تحقیق بکن ببین بچه همین پدر مادری، گو آره شناسنامه دارم نوشته پدرم همین و خودم هم همین، ببین چه حالوهایی مترفی. گو آره شناسنامه دارم نوشته پدرم اینه مادرم اینه. گفتم الان پول میگیرن شناسنامه جعل میکنن، کارت ملی جعل میکنن، پاسپورت جعل، همه جای عالم هم همینه، چه بسا پول دادن برات درست کردن. گو حالا چی کار کنم؟ گفتم برو بگرد پیدا کن پدر مادر، چون همه چی دروغه، راست ما نده، تو هم دروغ. گو برم پای تحقیق کنم کی دوباره بهت زنگ بزنم. گفتم هر وقت پدر مادر اصلی تو پیدا کردی یه صلوات بفرست. اگر من به نمرود ایراد میگیرم درسته، نمرود اومده تا آخر مگه ول میکنه، اومده دیده ابراهیم وسط گلستان هست، سرد و سلامت شده، نجات پیدا کرده، دیده بوتا کاری انجام ندادن، دیده رفته فضا ترسیده، اوه اومده پایین وحشت کرده، اومده لشکر تنظیم کرده، صورت داده با ابراهیم علیه السلام به جنگ، پشه ها اومدن لشکر رو بین بردن، تارومارشون کردن، خودش هم الان بازم پشهه اومده تو بینیش داره مغزشو میخوره، یک کلام بر نگش بگه ابراهیم انی آمن تو به رب بکن، من تو درست میگی، من میگم شاید خدا میامرزدش، توبهش قبول میکنم. چرا میگم؟ برای اینکه قارون فامیل حضرت موسی علیه السلام بود، از ارهامشم بود، فامیل نزدیکشم بود، قارون آدم خوبی بود، پول خرابش کرد، پول زیاد، انقدر پول داشت که الان اسرائیلیا تمام اون زمینهایی که قارون احساس می‌کنه اونجا بوده و گنج اونجا فرو رفته همه رو شکافتن، دارن از دل زمین چی در میارن خدا میدونه. گنجهاش با خودش موسی علیه السلام نفرین کرد، گفت خداوند بهش فرمود که موسی چیم گفت خیلی اذیت میکنه این قارون، تهمت زنا به من زده، تهمت کار بد به من زده، بعد من نبودم اینا رو گوساله پرست کرده، رفتم کوه طور با تو مناجات کنم، خدا من هم خب خسته شدی حالا میخواد چیکار کنم؟ گفت میخوام نفرینش کنم، به من اجازه بده من نفرین کنم. گفت اجازه دین نفرینش کنم. گفت چجوری نفرینش کنم پروردگارا؟ گفت میتونی به زمین بگی بگیرتش، به زمین بگو بگیرتش، گو زمین قارون رو با گنجهاش بگیرش، زمین رانش ایجاد شد، گنجا رفت فرو. البته اونا با نفرین بود، الان تو تهران بدون نفرین داره میره فرو، میدونه فلان میره فرو، میدونه فلان اینو درست بگه اونجا میره فرو، دیگه نفرین هم لازم نداره، رفت فرو. دقت بکنید، گفت که قارون برگشت تا دید داره میره فرو، دید کار تمام، خب دیگه کار تمام، دیگه مرگو داره میینه، توبم بکنه فایده ای نداره. اما دقت بکن، گفت موسی غلط کردم، موسی روشو برگردون، گفت موسی فامیل منی، میگم غلط کردم، گفت موسی من کیکه تو هستم، گفت موسی ما با هم بودیم فلان بودیم، میگم معذرت میخوام، گفت من باور نمیکردم تو اینجوری نفرین بکنی، عذر میخوام، گو موسی دیگه نمی کنم، شروع کرد گریه کردن، فریاد زد همی رفت پایین، فریاد زد به موسی فلان، تموم شد، رفت زمین هم اومد، قارون با گنجا اصلا آثاری از قارون رو زمین نمون، محو شد. موسی علیه السلام دید که خب این رفت تو زمین تموم شد، بره دنبال کارش، خطاب بهش رسید، موسی تموم شد، بله پرورد دست داد، من دارم میگم خیلی ممنون تشکر میکنم. گو موسی چند بار صداد زد، گو پروردگار از بس ازش بدم میومد این اذیت کردم، اصلا من نش بردم چند بار صدا زد منو، گفت ما شمردیم 70 مرتبه صداد زد، گفت موسی بهش توجه نکردی. خطاب رسید موسی اگه یکی از این 70 مرتبه خودم رو صدا میزد من نجاتش میدادم، آدمیزاد به کجا میرسه؟ یه مرتبهش میگفت یا الله، گفت موسی من نجاتش میدادم، من خدام دیگه، کسی نمیتونه به من بگه آقا چرا میامرزی چرا نمیامرزی، من نجاتش میدادم. ولی آدمیزاد به کجا میرسه؟ قارون به کجا رسیده؟ نمرود به کجا رسیده؟ تو هم چی میکنی؟ خب اینا آدمای احمقی بودن، نمرود احمق بود، قارون احمق بود، فلان بی احترامی نمیکنم، شما هم نکنید، اینجوری نگید، ولی از این احمق ها الان نداریم. یعنی چند بار به من بگن، من زن رو دارم میگم و نگید من حالا این کار انجام میدم، چند بار به من زن بگن خانوم این مانتویی که تو پوشیدی پشتش حرف رکیکی به انگلیسی نوشته شده، انقدر پول زیادم نده اینم نپوش، خیلی زشته. گوش نمیکنه، گوش نمیکنه دی. میگی سکتوله بغلت نکن، تو مسلمانی، شیعه اثناعشری هستی، سگ نجسه، اگر خوب بود خداوند هم پاکش میکرد هم حلالش میکرد. در حرام خدا حتما یه چیزی هست که حرامش کرده، نکن این کارو. گوش نمیکن. حجابتو مراد کن. گوش نمیکن. هر چی شما بهش بگی گوش نمیکن. میشینه پای ماهواره از 12 شب تا 4 صبح 5 صبح میشینه، چشاش هم میسوزه، میشینه چی نگاه میکنه؟ توفاله های هالیوود کثیف، توفاله های اینها رو نگاه میکنه. آخرم چه چشمزی چی جوری میشه؟ میشه یه کسی که اومده خداوند ناراحت هست برای این که نه به خدایی خدا صدمه بزنه. من از شما سوال میکنم، فرعون، نمرود، قارون، امثال اینها، اینا اومدن به خدایی خدا لطمه ای زدن؟ تو رو خدا شما به من بگو الان 8 میلیارد جمعیت کره زمینه، 7 میلیاردش مطلقا نماز نمیخونن، این 1 میلیاردم 900 میلیونش بگو نمازاشون همه باطله که میخونن، درسته؟ بقیه بگو 100 میلیون مونده، تو این 100 میلیون هم یه عده محرمزون فقط نماز میخونن، بقیهشو نمیخونن. یه عده محرم ماسفر میگن نوکر امام حسین، دهه اولو میخونیم. بعضیا احترام بیشتری به امام حسین میکنن، دهه دومش هم میخونن. بعضیا یه خود احترامشون بیشتر، دهه سوم هم میخونن. بعضی میگن ماسفر هم بخونیم، چون بعد ماسفر دیگه میخوایم بریم شمال اونجا نوشابه با جوجه بخوریم و اینا، دیگه اون موقع حالا بخونیم این نمازا رو رجوش. بیاد داشونم که اینجوری هم. من از شما سوال میکنم، این 7 میلیارد و 900 و نم چند میلیون نفر که نماز نمیخونن و بعضن هم که میخونن اینجوری هست فلان اینا، تا الان به خدایی خدا لطمه ای وارد کرده؟ بیدینی من و شما به خدایی خدا لطمه ای وارد کرده؟ مالا خدا برای چی ناراحته؟ ناراحتی خدا، عصبانیت خدا از اینه که این بنده ای که من 124,000 پیغمبر فرستادم، ابراهیم براش فرستادم، پیغمبر خاتم فرستادم، سید الشهدا رو فرستادم، هی بره میدون با این زبون تشنه. میگه ابی عبدالله وقتی دفعه آخر رفته بود میدون، در روایت داریم، هنوز شاید این روایت ها رو ما نخونده باشیم کامل، برای اینکه واقعا خوندنش هم خیلی سنگینه. میگه حضرت هی زبانش رو در می آورد، زبانش لوله شده بود تو دهانش، هی در می آورد، هی اینجوری می کرد از خشکی دهان، نگاه به آسمون می کرد، وحیه دخانون مبین، فقط دود می دید تو آسمون از فرط تشنگی. بازم به اینها می فرمود که به یکشون، به آخر دفعه آخر من تو جنگ مغلوبه که واقع شده بود، یهود حضرت یه آن دست از قتال کشید، به اینا فرمود آخه من مگه حلالی رو حروم کردم؟ حرومی رو حلال کردم؟ دین خدا رو مگه تغییر دادم؟ چه بدی به شما کردم که شما میخواید خون منو به زمین بریزید؟ برای چی اینقدر اصرار دارید که خون منو به زمین بریزید؟ چرا اصرار دارید به سرعت برید تو جهنم؟ خدای همچین موجودی رو فرستاده؟ شما میگید پیغمبر رحمت للعالمینه، بعد میاد میگه خب امام حسین رحمت للعالمین نی؟ خب میای میخونی السلام علیک یا وارثه، از آدم شروع میکنی، آدم صفت الله، نوح نبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، ابراهیم خلیل الله، یا وارثه خاتم الانبیا، وارث پیغمبر، یعنی هر چی صفت پیغمبر داره تو هم داری. خب اونم رحمت للعالمین، باید این صفت داشته. دلش داره میسوزه برای این مردم، ولی خود این مردم دلشون به حال خودشون نمیسوزه. میدونی چی جواب دادم به امام حسین؟ خیلی جواب احمقانه ایست. واویلا گفتن بغزن لعبیک، به خاطر اون بغزی که از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پدرت در دل داریم، میخواییم بکشیمت، از روی زمین ورد داریم. اینا جوابشون اینه، یه آدم های اینجوری. او داره برای چی تلاش میکنه با اون تشنگی؟ اینها دارن چه تلاشی برای رفتن به جهنم دارن میکنن؟ بابا یه دقیقه سکتوله رو بذار زمین، این مانتو رو درار، یه دقیقه فکر کن. اونی که به تو گفته حجاب داشته باش اینا تنکن، شأن و منزلت تو رو در نظر گرفته. در حدیثی فرمود حرمت مؤمن مثل حرمت خونه من کعبه میمونه. مؤمنین حرمت خودتون رو بین نبرید، مؤمنین شأن و منزلت خودتون رو پایین نیارید، مؤمنین مقامی که من براتون قرار دادم مقامتون رو حفظ بکنید. چرا خودتون تو سر خودتون میزنید؟ چرا خودتون خودتون رو آلوده میکنید؟ من همش درها رو باز گذاشتم شما بیاید از این آلودگی ها نجات پیدا بکنید. حسین رو فرستادم برای ایشون، امیرالمومنین رو فرستادم، صدیقه طاهره رو فرستادم. آقا اینها نشسته بودن برای شیعیان، چقدر اینها دعا میکردن، این امام گریه میکنه، اون امام گریه میکنه. یبن رسول الله شما چرا ناراحتی؟ به فلان امام معصوم داره میگه راوی. اون بزرگوار عرضه میفرماید که فلان شیعه ما الان گرفتار شده، من رفتم براش دو رکعت نماز مثلا بخونم، براش دعا کنم از این گرفتاری نجات. ای مگه شما شیعیان رو اکوج اینجا که نیست؟ حضرت فرمود تمام شیعیان ما به اسم خودشون و به اسم پدرشون در این سینه ما محفوظه. باز کنید این میزان الحکمه رو بخونید، اینا آمدن برای هدایت ما، اینا نیومدن که نمرود درست بشه، اینا آمدن نمرودم اصلاح بشه، اینا آمدن برای این. اما یه وقت نمرود میخواهد که نمرود باقی بمانه، نمیخواد که اصلاح بشه، اون وقت باید چیکارش کرد؟ یه نفر خودش اصرار داره که بره تو جهنم، وقتی اصرار داره چیکارش میخواد بکنه؟ ولذا امام زمان العابدین علیه السلام فرمود که پدرم آمد منو در آغوش گرفت گفت بترس از کسی که به کسی ستم بکنی که اون کس جز خدا کسی رو نداشته باشه، از این بترس. بعد امام سجاد موقع مرگش همین رو به امام باقر فرمود، امام باقر به امام صادق، امام صادق به موسی بن جعفر، موسی بن جعفر به علی بن موسی رضا، برو تا بالا. وقت من و شما نشستیم خدایی نکرده زور بگیم به زیر دستمون، چه شاگردمون باشه چه در قالب‌های مختلف، پول مردم رو ندیم، حق مردم رو ضایع کنیم، طرف دلش بشکنه، 5 سال دیگه اومده پیش من میگه که من نمیدونم که چرا کارم نمیگیره، چرا فلان. بابا تو یه دلی رو یه روزی شکستی، نرفتی جبران کنی، مظلم است به گردنت. چک یارو رو بعد چند سال خورد خورد بهش دادی، پولش له شد، از بین رفت، داغون شد، به روز سیاه نشوندیش. الان میگی من از کجا دارم میخورم؟ تو گذشتت رو فراموش کردی. من رفتم بعد حجاب بیرون با آرایش چند تا جوون رو آزار دادم، تحریک کردم، اون رفت تو خونه، گناهان کبیره اینا مرتکب شدن، تمامشون به این گردن منه. من اینا ستمیه که به اینها کردم و اینا گناهشون به گردن من بوده. من نمیدونم حالا یه روز شده من نام چرا این هرچی دکتر میرم نمیفهمن من چمه. یه خود گذشترم نگاه بکنیم، نمیخوام بگم همش مال اینا. من فلان روز زور گفتم به خانومم، تموم شد، اینم تو دلش شکست، گو حوالت رو دادم به امام حسین، حوالت رو دادم به خدا، حوالت رو دادم به ابوالفضل علیه السلام، هیچی هم نگفت. یه هفته، یه ماه، یه سال فلان گذشت، تموم شد، حالا بیا درستش کن. نتیجهش آمده تو زندگی من، با ماشینم یه ویراج دادم، یکی به یکی دیگه خورد، ها، خیابونو بستم، یه مریضی میخواست بره سکته که قلبی کرده، 3 دقیقه دیگه وقت داره بره برسه بهش تنفس مصنوعی بدن، من خیابونو بستم، میگم وا کن آقا بز بریم، آقا وایسا، آقا وایسا، همه برای امام حسین واسه تمام وایسا، بابا امام حسین نمیخواد تو خیابونو ببندی، وا کن بز برن. بعد شده یه روزی مریضم و انداختم تو ماشین دارم میرم بیمارستان تو ترافیک گیر کردم، هی بوق میزنم چراغ میزنم، میگه آقا کجا بریم، میبینی که ماشینا وایسادن، مریض تلف شد رفت، مریض معلول شد، مریض فلان مشکل باش میشه، میگم خود چرا اینجور، 5 سال پیش 7 سال پیش 10 سال پیش رو نگاه کن ببین مشکل از کجا شروع شد. ماها نمرود از شکم مادر که متولد شد که نمرود نشد، آدم خورد خورد نمرود میشه، یواش یواش نمرود میشه. ولذا نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجه که ما از این داستان ها قضایی ها میگیریم، عزیزم هر گناهی رو که انسان مرتکب میشه، زور اگه میگه مظلمه ناس، مظلمه به خودشه، آنی مرتکب شدی حال دیگه شدی، نباید میشدی حال دیگه شدی، آنی مظلمه ناس جبرانش کن و بلا فاصله استغفار کن، بلا فاصله استغفار کن، نذار زمان بهش بگذره، اگر خدای نکده زمانم بهش خورد در اولین زمان استغفار کن برگرد، خدا این بنده ای رو که بر میگرده رو دوست داره، نذار نمرود بشی، بشی دیگه مشکل برگردی، دیگه مشکل وقتی فرعون شدی دیگه مشکل برگردی، فایده ای نداره دیگه، غرق میشی، تموم میشی، میری به تاریخ میپیوندی. اون وقت چی میشه؟ میگه میفرماید که چقدر وقت داریم آقا؟ میفرماید که در سوره مدثر ان هاذا الا قول البشر سأصلیه سقر، این قول بشر نیست که ما داریم میگیم اون فردی که یاقی و تاقی و سرکش بوده هر کی بوده توبه نکرده او رو به دوزخ میافکنیم، و ما ادراک ما سقر، سقر رو تو نمیدونی چیه، در روایت فرمود که سقر یک سرزمینی است در جهنم، تو این سرزمین، این سرزمین از روزی که خلق شده هنوز نفس نکشیده، میگیم زمین نفس میکشه، اصطلاحشو میدونی، میگه هنوز نفس نکشه، میگه کی نفس میکشه، میگه زمانی که خدا بهش اجازه بده اگه نفس این بکشه همه کره زمین رو آنن میسوزونه، این با این حرارتش درونش فلان چیز فلان چیز فلان چیز، یه دونه مار بزرگم هست تو دل این مار بزرگ، چند نفر هستن، یکیش نمروده دیگه، تموم شد. من و شما باید از این بترسیم، یه وقت نمرود نشیم، نذاریم کار به جایی برسه دیگه راه بازگشت نداشته باشیم، تا الان راه بازگشت هست، شب عاشوراست برگرد، روز عاشوراست برگرد، بهترین کس من و شما رو خونده، برگرد و برگردیم انشاءالله. جلسه آخر ما پیرامون هجرت حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت خواهیم کرد، داستان بسیار جالب و جذابی است و نتیجه گیری خوبی خواهد داشت ان شاء الله. تا جلسه آخر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.